رسیدیم به کلام جناب علامه شعرانی معلم عصر. از سر کلام که فرمود چند آیه‌ای که باید مورد اعجاب علمی اعجاب علمای طبیعی شود. علمای طبیعی اروپا ثابت کردند که هر گیاه نر و ماده دارد و باد گردی از نر منتقل به ماده می کند و آن را آبستن می کند. و در سوره هجر آیه 22 است و ارسلنا الرياح لواقح، یعنی فرستادیم بادها را آبستن کننده. که عرض کردیم دقت کنید در ریاح و ریح که رسول اکرم در دعای خودشون وقتی باد می آمد می فرمودن اللهم اجعله لنا ریاحن ولا تجعله ریحن، خدای این رو ریاح قرار بده برای ما، ریح قرار نده. بعد دیدیم در قرآن هر جا که ریاح می فرماد مبشرات خیرات خوبی داره اون باد، هر جا که ریح میگه ریح العقیم نازا سوزنده عذاب. که خود بادها الان یه علمی هست در مورد بادها که از قدیم هم بوده البته ها، انواع اقسام بادها، باد شمال و باد جنوب و باد دبور و باد پاییز، ولی الان رو صداهای بادها، رو شدت بادها اثراتش خیلی کار کرده اند. و که میبینیم در قرآن هم چقدر خواصی، یه جا میگه آبستن کننده است، یه جا میگه مبشراتن، در خود ریاح رو که بادها جمع میبنده خواص مختلفی رو براش ذکر میکنه. در سوره رعد آیه 3 میفرماد که چی؟ و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، یعنی از همه میوه ها در زمین جفت نر و ماده قرار دادیم. از تمام میوه ها میفرماد که چی؟ نر و ماده قرار دادیم. دیگر در سوره والزاریات آیه 50 و من کل شیئن خلقنا زوجین، یعنی از هر چیز نر و ماده، جفت نر و ماده آفریدیم. اونجا صحبت ثمراته، این موقع صحبت گیاهانه، اینجا صحبت هر چیزی زوجیت دارن. عربی زوج بر یک تا اطلاق می شود، به این جهت آن را تثنیه می بندن. شما می دونید میگن زوجین، زوجین یعنی چی؟ یعنی دو زوج. زوج مگه جفت نیست؟ اگه دو تا زوج میشه چند تا؟ چهار تا. نه، زوج به یکی از دوتا میگن. ببینید یه موقع یه چیزی یکیه، خب اون یکیه، اما یه چیزی که جفتن مثل دو تا لنگه در، ببینید یه موقع در یه لنگه است، اون خب یه لنگه است، اما دری که دو لنگه باشه به یکی از اون دوتا لنگه گفته میشه زوج. یعنی معلوم میشه که این یه چی دیگه داره، یه زوج دیگه ای داره که به جفتشون رو هم دیگه میگن زوجین. که وقتی گفته میشه زوج نشون میده که این یک تای دیگه داره، این تنها نیست. لذا فرمود و من کل شیئن خلقنا زوجین، ما زوجین آفریدیم. خب فرمود در عربی زوج بر یک تا اطلاق می شود، به این جهت آن را تثنیه می بندن و زوجین به معنی نر و ماده است. در قدیم کسی از نر و ماده گیاهان خبر نداشت مگر خرما. عربستان اونا ابار نخل داشتن، نخلو از نر می گرفتن گرد افشانی می کردن که آبستن بشن درخت ماده. خورما رو می دونستن، اما بقیه گیاهان رو کسی خبر نداشت که قرآن 1400 سال پیش اطلاع داده. در سوره یاسین آیه 36 است: سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. یعنی منزه است آن که جفتها آفرید همه را، از آن چه زمین برویاند گیاه باشه و از خود ایشان یعنی بنی نوع انسان و از چیزهایی که نمیدانند. خیلی چیزها هست که میگه شما علمتون نمیرسی که اونها هم چیان؟ زوجن. پس اون چی که زمین پس میده و خود ما و آن چی که نمیدانیم زوج آفریده شده. بعد سبحان الذی خلق الازواج کلها، تمام ازواج رو، کلیت داره. از این آیه معلوم می شود که جفت بودن مخصوص به انسان و گیاه نیست و چیزهای دیگر هست که مردم آن روز نمی دانستن و علمشان بدان نرسیده بود، مانند الکتریک که خدا آن را هم جفت آفریده است. تو اونجا هم زوجیت هست و خیلی از چیزهایی هست شاید الان هم علم ما نرسیده باشه بهش، علم انسان یعنی، که اونها هم زوجیت دارن. اصلا این عالم بر اساس زوجیته. خب باز از جمله ازواج، ببینید انواع ازواج رو آقا جان داره میگه. شما از اول علم و عمل، آسمان و زمین، روح و بدن، اینا با هم دیگه هر کدوم یه نوعی هن. و از جمله ازواج مرخ و عفار است. مرخ و عفار چیه؟ قوله سبحانه الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارن فاذا انتم منه توقدون. یعنی آن خدایی که برای شما از درخت سبز و تر آتش آفرید، آتش قرار داده است، پس شما از آن آتش می افروزید. خب چجور از درخت سبز و تر؟ منظور چیه آتش قرار داده؟ حالا تعابیر، یک تعبیرش که آقا جان بحث داره روش اینه که می فرماد بعد از این آیه و قوله تعالی شأنه افرأیتم النار التي تورون، آیا دیدید آتشی را که می افروزید؟ این دیدید و تو سوره واقعه نسبت به چند تا چیز فرموده. خب آقا جواب چیه وقتی خداوند میپرسه افرأیتم؟ یعنی چی؟ یعنی ندیده اید. چون اگه دیده بودید که خدا نمیفرمود که آیا دیدید. پس ندیدید. چیشو ندیدی؟ افرأیتم النار التي تورون، آیا دیدید آتشی را که میافروزید؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آیا شما انشا میکنید شجره آن را، یعنی شجره آتش را، یا ما انشا کنندگانیم؟ اینجا داخل پرانتزی توضیح بدیم، آیا شما انشا میکنید شجره آتش را، یه معناش اینه که آیا درخت رو شما میرویانید؟ آیا ما با همه علمی که الان انسان داره میتونی یه گیاه برویاند؟ نه که قرص کنی بروید، نه، شما برویانی؟ ابدا. یه سانتیمتر میلیمترش هم نمیتونی برویانی. این همه گیاهان و این همه درختان و اینها، این یه مطلب. اما یه مطلبی که قبلا هم گفتیم، بحث داشتیم روش، گفتیم این شجرته ها، آیا شما انشا می کنید شجره آتش را، یه معناش خود آتش شجره داره، خود آتش یعنی وجود آتش به صورت شجره است. درخت شما دیدی ساقه میره بالا، تنه میره بالا، بعد شاخه شاخه میشه، ساقه ساقه میشه، هر ساقه برگ برگ میشه، یعنی منشعب کثرت تکثر پیدا میکنه. آتش هم درست همین جوره. آتش چیه؟ از نظر فیزیکی فاصله گرفتن ذرات شیئه که از هم فاصله میگیرن میشه آتش، یعنی حرکت میکنن از هم فاصله میگیرن. شما یک کبریتو آتیش بزن اینجوری نگرد رو بالا، عین درخت میشه، یعنی اون بالاش مثل، میگه شما اون شجره آتش رو دیدید؟ آیا شما اون شجره آتش رو به وجود انشا میکنید؟ نه. کی انشا میکنه اون شجره آتش رو؟ چرا دقت نمیکنی؟ این باز گفتیم یک معناشه. یه معناش این شجرته ها، یعنی این چوب، این درختی که آتیش میزنید، اون درخت رو کی انشا کرده؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یا ما انشا کننده ایم. نحن جعلناها تذکرتن و متاعا للمقوین، ما قرار دادیم آن را تذکره و متاع برای بیابانگردان، برای مسافران. تذکرش چیه؟ آتش چه تذکره ای داره؟ حالا متاع یه بهره‌ایه، مسافران بهره‌مند میشن از آتش، بهره گرما غذا میپزن، اما تذکرش چیه؟ یاداوریش چیه؟ گفتیم یاداوریش چجور از یک چوب آتش در مرتبه بالاتر نور ایجاد میشه. خودت رو ببین که از بدن تو نفس و عقل و روح ایجاد میشه، از نطفه تو ایجاد شده اون آتش الهی در وجود توه که تو زنده هستی و این بدن اصلا زنده است به او. روح وقتی مفارقت میکنه یخ میکنه بدن دیگه، اون آتش از بین میره. فسبح بسم ربک العظیم، پس تسبیح کن به اسم پروردگار عظیمت. یعنی آیا پس دیده ای آتشی را از درخت مرخ و عفار بیرون می آورید؟ آیا شما آن درخت آتش را آفریده اید یا ما آفریننده آنیم؟ اینجا گفتیم تفسیر به جور دیگه شده. ما ایم که آن را تذکره و متاع برای مسافران بیابانی قرار داده ایم. مرخ و عفار چیه؟ مرخ درخت نر است و عفار درخت ماده که آن را زند و این را زنده گویند. هرگاه شاخه ای سبز و تر و تازه از مرخ را بر شاخه ای سبز و تر و تازه از عفار بمالند، آتش از آن بیرون می آید. دو تا درختن، دو تا تیکشو میبرن، باید خیس هم باشه، خشک نباشه اصلا، بمالی به هم آتیش میگیره. آقا چجور شما کبریت میزنی آتیش میگیره؟ این یه کبریت طبیعیه که بمالی به هم آتیش گرفته و مشتعل میشود. اما اگر شاخه ها و یا یکی از آن دو خشک باشد، هرگز از دلک آن، یعنی استکاک آن، آن دو آتش پدید نمی آید. باید خیس باشه، یعنی بنزینی توشه انگار. حالا بنزین که میگیم یه ماده الکلی، باید از جنس الکل باشه احتمال زیاد، چون خیلی از میوه ها و درختان الکل وجود داره. حتی عجیب اینه که درختی هست میوهش به قدری الکل بالایی داره که حیوونا وقتی میخورن مست میشن، یعنی قشنگ تلو تلو میخورن. تو آفریقا و اون طرف هاست به قدری الکل این میوه بالاست که با خوردن او حالت مستی بهشون دست میده. تو خود پرتقال هم پوست پرتقال پر الکله. شما آتیش که هست پوست پرتقال فشار بدی اون آبش که میپاشه بیرون میبینی آتیش میگیره. به خاطر چیه؟ الکلی که درش هست. تو خیلی از چوب ها الکل هست. حالا این چه الکلی داره که این دوتا رو با هم استکاک بدی آتیش گرفته؟ سبحان الله. جناب طبرسی در تفسیر آخر سوره مبارک یاسین از مجمع البیان گوید که یقول العرب، عرب میگوید فی کل شجر نار، در هر درختی آتش هست. و استمجد المرخ و الافار، اما مرخ و افار چیز دیگری است. حالا استمجده یعنی برتر است، اما مرخ و افار بالاتر است. حالا کلمش هم آقا جان توضیح میده. و قال الکلبی کل شجرن تنقده منه نار الا الاناب، یعنی در هر درختی آتش هست مگر درخت اناب. درخت اناب کی دیده؟ شما دیدید درخت اناب؟ آتش میگیره درخت اناب؟ نمیدونید؟ امتحان نکرد. نه، چوبش آتش میگیره؟ آتش توش هست یا نه؟ آتش نمیگیره. حالا در تفسیر آیه مبارک یاد شده از سوره واقعه افرعیتم النار التی تورون، فرموده است که العرب تقده به زند و زنده، یعنی عرب با زند و زنده همون مرخ و افار آتش درست میکنن. و هو خشبان یحک بعضه به بعض فتخرج منه نار، چوبی است که بعضی رو به بعضی میسایند از او آتش بیرون میآید. آنکه کلبی گفته است جمیع درختها آتش دارند الا درخت عناب، حق این است که در هر درختی آتش است و استثنای درخت عناب ناسواب است، چه این که هر یک از نبات و حیوان و انسان دارای نفس و مرکب از آخشیگهای خاک، آب، هوا و آتش است. این چهار تا عنصر درش در هر گیاه حیوانی هست. و حق همان است که فی کل شجره نار، در هر درختی آتش هست. تا اینجاش درسته، جز این که در برخی نار اندک است. در بعضی ها، در بعضی از چوب ها آتش کمه. شما میدونید چوب ها مختلفن در آتش. بعضی چوب ها زود شعله میگیرن، زودم خاموش میشن. بعضی چوب ها آتششون دوام داره. بعضی چوب ها حرارتشون خیلی کمه. بعضی چوب ها حرارتشون خیلی زیاده. بخاطر حالا اون تفاوتی که در چوب ها وجود داره. جز این که در برخی نار اندک است چون درخت عناب که آتیشش کمه. یا بعضی از بوته هایی هست که آتیش نمیگیره، یا تو آتیش هم بندازی به سختی میسوزه، که خب در اونها ماده سوختنیش جوریه که کمه. مثلا بعضی چوب میدونی رو آب وامیسته چوب، اما بعضی چوب ها هست تو آب فرو میره. بعضی از چوب ها هست به قدری سنگینه تو آب فرو میره. اختلافی که حالا توی مزاج چوب هست. چه خاصیتی دارن این چوب ها؟ بعضی از چوب ها معطرن. حتی بخورشون سوزوندنشون هم بو عطر میده. بعضی چوب هاست، شما این کشکول درویش ها رو دیدید؟ کشکول میدونید کشکول از چی درست میشه که ها؟ نه، کشکول یک گیاه دریاییه، یعنی یک چوب دریاییه که از دریا بیرون میارن. بعد این خاصیتش چیه؟ خاصیت کشکول، اون چوب اصل کشکول ها، حالا شاید الان صد جور کشکول باشه، اونی که قدیم استفاده میکردن درویش ها، این یه خاصیتی داشت. دیدید که یه حالت مثل لوبیای بزرگه که داخلش پوکه. این میگفتن خاصیتی داره که غذا وقتی داخلش گذاشته میشه غذا دیر فاسد میشه، غذا رو نگه میداره. که حالا چه خاصیتی در اون چوب هست؟ مثلا ضد عفونی میکنه هوا رو، چه کاری انجام میده، چه خواصی داره به کار میره. خب بله، جز این که در برخی نار اندک است چون درخت عناب و در برخی بسیار، آتش یعنی بسیار چون مرخ و عفار، لذا چه بسیار که در جنگل ها بر اثر وزش باد سخت و برخورد شاخه های درخت با یکدیگر آتش حادث می شود و جنگل آتش می گیرد. بله خیلی تو آفریقا مخصوصا اینا خیلی پیش میاد که باد که میوزه جنگل آتیش میگیره. البته یه گیاهانی کشف کردن جدیدن، سبحان الله، این گیاه خیلی خودخواهه، خیلی خودخواهه. خودخواهیش مالی چیه؟ جنگل میدونید پوشیده است، به زمینش آفتاب نمیرسه معمولا، این برای اینکه خودشو به نور برسونه به یه درجه‌ای وقتی قرار میگیره یه گازی از خودش متساعد میکنه که یه مرتبه آتیش میگیره. آتیش که میگیره درختها و برگای اطراف خودش رو هم آتیش میزنه، اون قسمت جنگل میسوزه، خاکستر میشه. بعد تخمهای این داخل یک محفظه هایی قرار دارن که کارشون نمیشه تو آتیش. آقا جنگل رو میسوزونه، پاک میکنه اطراف خودشو، بعد سر در میاره، به نور میرسونه و دیگران رو نابود میکنه که خودش بره بالا. مثل بعضی انسان ها دیگران رو نابود میکنن که خودشون حفظ بشن. این هم اینجوریه. یا یه درختی داریم، درخت سرخدار، این اصلا تیراندازی میکنه. درخت سرخدار توی جنگل باشه هیچ درختی کنارش نیست. چوبهای کمان رو هم از درخت سرخدار استفاده می درست می کردن. این یک به اصطلاح به شکل میوه تیغ دار، پرت می افته ازش، می افته زمین، یه سم می داره که اطراف خودش رو به اندازه مثلا 15 سانت گیاه رو خشک می کنه. بعد این یکی یکی همینجور از این میفته. هر گیاهی در ناحیه این باشه یواش یواش خشک میشه، یواش یواش خشک میشه. هرچی این بزرگتر میشه این اطراف خودش بیشتر خشک میکنه. لذا تو جنگل میگن وقتی پیدا میکنی سرخدارو میبینی اطرافش هیچ درختی نیست، همه رو نابود میکنه خودش بیاد بالا. خب بعد میفرماد و جنگل آتش میگیرد با اینکه اصلا درخت مرخ و عفار در آن وجود ندارد. گاهی وقتا پیش میاد یعنی گیاهان دیگه هستن که اصلا مرخ و عفار هم نیست. آن که از مجموع البیان نقل کرده ایم، یقول العرب فی کل شجر نار، استمجده فعل ماضی از باب استفعال است. استمجده یستمجدو استمجاد و هر یک از دو کلمه مرخ و عفار مرفوع است و فاعل آن است. در کنز اللغه گوید استمجاد بزرگی و افزونی گرفتن یا افزونی گرفتن خواستن. بله افزونی گرفتن خواستن که منظور حالا بزرگیه. میگه تو هر درختی آتش هست اما مرخ و عفار گفتیم یه چیز دیگه است. این که میگه یه چیز دیگه است یعنی یه بزرگیه دیگه ای داره. صفی پور در ماده مجده منتهل ارب گوید منتهل ارب فی لغت العرب گوید استمجاد افزونی گرفتن و افزونی خواستن. منهل مثل فی کل شجره نارون و استمجد المرخ و الافار که همون مثالشو آورد. ای استکسرا منها یعنی زیاد دارن، آتش در اونها زیاد است، بالا گرفته است. که انهما اخذا من النار ما هو حسبهما گویا که آن دو از آتش آنقدر دارن که برایشون کافی است. میدانی در مجموع الامثال گوید فی کل شجره نار و استمجد المرخ و الافار یقال مجدت الابل تمجد مجودن. در مورد کلمه استمجده میخواد بفرماد که معناش چی میشه. اذا نالت من الخلا قریبا من الشبع ای استکسرا و اخذا من النار ما هو حسبهما. میگه مجدت الابل، ابل فزونی گرفت وقتی که چاق میشه یا موقعی که سیر میشه شکمش باد میکنه، میگه مجدت الابل. خب ما هو حسب ما شبه ها به من یکسر العطا طلبا للمجد. میگه تشبیه کرده است به کسی که عطای زیاد میدهد برای بلند پروازی. لأنهما یسرعان الورا چرا که آن دو یعنی اون مرخ و عفار سرعت دارن. یضرب فی تفضیل بعض الشیء علی بعض این ضرب المثل گفته شده برای فضیلت بعضی چیزها بر بعضی دیگر. قال ابو زیاد لیس فی شجر کله اوراق زنادم من المرخ میگه در هیچ گیاهی آتش زنه مثل مرخ وجود نداره. قال و ربما کان المرخ مجتمعا ملتفا و حبت ریح فحک بعضه بعضا. میگه گاهی وقت درختهای زیادی هست باد شاخه ها رو به هم میزنه فاورا فاحترق الوادی آتش میگیره و تمام بیابر رو میسوزونه. کله ولم تر ذالک فی سایر الشجر و چنین چیزی در سایر درختان دیده نشده. قال الاعشا زنادک خیر زناد الملوک خالت فیهن مرخون افارا ولو بت تقده فی ظلمتن حساتو بنبع لعوریت نارا. آتش زنه تو بهترین آتش زنه پادشاهان است. در مورد همین مرخ و افار فرمود و زند الاعلا یکون من الافار و الاسفل من المرخ. میگه این دوتا چوب وقتی میخوای به هم بسابونی باید افار بالا باشه و مرخ پایین باشه. مرخ رو زیر قرار میدی، اون افار رو بالا قرار میدی، بعد روی اون میسابی، حک میکنی. یا حالا به صورت دیدید که تو دستشون میچرخونن که قال الکمیت از المرخولم یور تحت الافار و زن به قدرن فلم تو اقبی که شعر میگه اگر مرخ در تحت افار قرار نگیره و خصاصت به خرج بده آینده ای نخواهد داشت. خب این باز چی بود؟ از جمله ازواج فرمود زوج فقط فکر نکنی که مثلا زن و شوهرن، ازواج مختلفی داریم ما. و از جمله ازواج اعصاب منشعب از مغز سرند. چند تا عصب از مغز سر ما منشعب میشه؟ این اعصاب 7 زوجند. 7 زوجند. 7 دوتا یعنی. و هر یک آنها از 2 عصب مزدوجند. هر کدوم از 2 عصب مزدوج. چرا 7 تا؟ چرا بدن انسان رو 7 از مغز منشعب میشن؟ این 7 که ما میبینیم در شریعتمون خیلی چیزا رو 7ه. 7 دور طواف خانه خدا کنی، 7 بار سنگ بزن به شیطان، 7 آسمان، 7 زمین، این 7ی که میبینیم چیزایی در متن نظام عالم هست. و هر یک از آنها از 2 عصب مزدوجند. در علم شریف آناتومی یعنی علم تشریح مبین شده است که از دماغ یعنی از مغز سر. دماغ یعنی چی؟ مغز. قدیمی ها میگفتن دماغتون چاقه. یکی از این خارجی آمده بود ایران و تو کتابش می‌نویسه ایرانی‌ها وقتی به هم میرسن میخوان احوال پرسی کنن میگن بینید کلفته. میگفتن دماغتون چاقه. این فیلم که دماغ مثلا بینی رو میگن، چاقم یعنی گوشتی. خب میرسن به هم میگن بینید کلفته. چاق یعنی چی؟ چاق یعنی چی؟ بله؟ الان میگیم یه سیگار چاق کن یعنی سیگار سالم کن؟ آماده. آقا یه قلیون چاق کن یعنی آماده کن. دماغت چاقه، مغزت آماده است. دماغت چاقه، چاق به معنی آماده است. گوسفند چاق شده یعنی آماده شده برای ذبح. چاق به معنی آماده است. خب که از دماغ یعنی از مغز سر 7 زوج عصب منشعب است. از دماغ 7 زوج عصب میان. سبحان الله. خب بعد اینا هر کدوم یه طرف میرن دیگه. دستای شما حرکت میکنه، پاهای شما حرکت میکنه، معده و قلب و رودتون حرکت میکنه. جناب شیخ رئیس در کلیات قانون فرماید قد ینبت من الدماغ ازواج من العصب 7. می روید از دماغ ازواجی از 7 عصب. که علم تشریح رو اون موقع ابن سینا بیان کرده موقعی که بگذاریم. و ما در کتاب نصوص الحکم بر فصوص الحکم که شرح ما بر فصوص فاراب فصوص معلم ثانی فارابی از شرح فصل 44 تا شرح چند فصل بعد از آن مطالبی را در این موضوع تقریر و تحریر کرده ایم. چون خود آقا جان در علم پزشکی قدیم، طب قدیم درس خوندن پیش اساتیدشون. از واج یاد شده را نظائر بیشمار است حتی در رشته های ارسماتیقی. خب حالا این باز یه ازواج بود. حالا بریم تو رشته های اعداد ارسماتیقی. علوم اعداد و جداول و این هاست. اعداد را به مذکر و مؤنث تقسیم فرمودن. بعضی ها مذکرن، بعضی ها مؤنثن. اعداد، اعداد چه اسراری دارن؟ اعداد چه اسراری دارن که حالا الان یه مقداری آقا جان مختصری توضیح میدن. و در کتب مربوطه بدان در این امر لطایف بسیار است. و به حمد الله سبحانه مرا در رشته های ارسماطیقی دستی باز و توهری خاص است. آجان در علم اعداد، جداول، حروف استاد مسلمن، مجتهدن تو این رشته ها، چون باز خود اینم رشته های مختلفی داره. ولیکن بحث آن به درازا می کشد، چنان که در ادبیات عربی و فرانسوی، ایشون باز در ادبیات عربی و فرانسوی، ادبیات فارسی، عربی، فرانسوی استادن. مثلا تذکیر و تأنیث کلمات و حروف را اهمیت به سزاست. در خود فارسی هم همین جوره. مثلا شما ببین همه چیزهای خوب رو به خانوما نسبت میدن. خورشید خانوم، خانوم گله مثلا، شاپر خانوم، از اونور آقا دزده مثلا، آقا گرگه، همه چیزها رو، اون خشنا رو آقان، اون خوبا و چیزاش خانومن. ولی گذشت از شوخی، ما چه در عربی میگیم مثلا طلعت شمس، طلعت مؤنث دیگه، مجازن برای خورشید مؤنث به کار میبریم، شب مؤنث روز مذکره. با اینکه اینا حقیقی نیستن، اصطلاحا میگیم اینا مجازی هن. در حال ادبیات فرانسه، عربی، فارسی هم این هست. همون جوری که اعداد براشون مذکر و مؤنث داریم، برای کلمات هم همین گونه هست. دو نکته 427 و 428 از کتاب ما هزار و یک نکته در حول مطلب این فصل که خلق ازواج است مطلوب است. اما نکته نخستین این که نکاح ساری در دار هستی از فردیت ثلاثه است، فردیت اولا، که مطلقاً در دار وجود دهش و پذیرش و سپس پیدایش است. سه تاست دیگه، میده، میگیره، به وجود میاد. کل نظام این ثلاثه فردیت، اولین عدد فرد چنده؟ سه. چون یک جزء اعداد نیست، یک اصل اعداده و نظام عالم بر این فردیت ثلاثه است که دهش، گیرش، پیدایش. نکاحات خمسه در فصل محمدی فصوص الحکم صفحه فلان شرح قیصری و صفحه فلان شرح جندی و در مواضع بسیار دیگر آن نیز عنوان شده است و به تفصیل تمام در مصباح الانس صفحه فلان چاپ سنگی. حالا این نکاح ساری چون بحثش میاد توی قسمت بعد، فصل بعدی بحث نکاح ساری، اونجا انشاءالله بحثشو پی میگیریم. اما نکته دومین این که علم عظیم و شأن اوفاق یکی از رشته های ریاضی است که امروز در اعداد علوم غریبه قرار گرفته است. علوم غریبه، علومی که همه کس دست همه کس نیست، یه افراد خاصی از اونو آگاهی دارن، که حالا یه قسمتهایشو آقا جان اینجا توضیح میدن، یه اشاراتی داره. همچنان که یک شکل قطاع هندسی به 497664 حکم هندسی منتهی می شود، دو تا خطی که رو دو تا خط دیگه به این صورت می افته، این همه حکم هندسی ازش استخراج میشه، به طوری که خواجه طوسی درباره این شکل هندسی یک کتاب گرانقدر کشف القناع عن اسرار شکل القطاع نوشته است. و یا یک شکل عروس، در چیزای هندسی میدونید عروس و خواهر عروس و مادر عروس و حالا عروس توی هندسه چیکار میکنه آقا جان، که همان شکل فیثاغورس است. که به تخفیف قورس و به تحریف عروس شد. فیسا قورس رو گفتن قورس قورس، بعد تحریف شد شد عروس عروس، که بیش از 100 وجه عروس و خانواده آن از شکل خواهر عروس و مادر عروس به اصطلاح هندسی، تو اصطلاح هندسی دارن اختلاف وقوع دارد. همچنین علم اوفاق نیست در انحاء سیر اعداد در جداول وفقی میدانی وسیع دارد، که چجوری اعدادو بکاریم توی جدول. ببینید توی جداول که این چند تا خصوصیت داره جدول. جدول از 3 در 3 شروع میشه تا 100 در 100 تا 100 در 100. اولا اعدادی که نوشته میشه تو جدول نباید تکراری باشه. خب دوم از این، باید حاصل جمعشون یکی در بیاد. مثلا شما این جدولی که آقا جان اینور کشیدن، شما به بالا رو نگاه کنی، 6 1 8 میشه چند؟ چند؟ 15. خط بعدیش 7 5 3 میشه چند؟ 2 9 4 15. از بالا به پایین 8 3 4 15 1 5 9. هیچ کدوم نباید تکراری باشه. چجوری میشه آقا این کارو کرد؟ که حالا عرض میکنیم چجوری میشه پیاده کرد جدول و پر کرد که جواب بده. میفرماد به طوری که مؤلف غایت المراد فی وفق الاعداد گوید، شارح رساله زنجانی فرموده است که 4009 مربع 4 در 4 را نگاشتند غیر مکرر. 4009 بدون این که تکرار بشه، که اعداد اینجوری بذاری توش یه عدد جواب در بیاد. و خود مؤلف مذکور 32 طریقه آن را در غایت المراد آورده است. و نیز در مؤلف کنه المراد فی وفق الاعداد فرمود لوح 5 در 5 را به 200 صورت توان نگاشت. 200 شکل میشه. غرض این که یکی از اسرار علم اوفاق این است که عدد تا به شمار آدم نرسد مستعد قبول اعتدال وفقی نمی شود. عدد باید به شمار آدم برسه، تو آدم نشه تو جدول جا نمیشه. خب عدد آدم اون وقت چنده؟ لذا اولین مربع وفقی 3 در 3 است. 3 6 میشه 9 و از این جهت آحاد تسعه، تسعه یعنی 9، آحاد یکان یعنی از 1 تا 9 را که مجموع آن عدد آدم است اصل اعداد گفتند. اعداد یکان از 1 تا 9 میگن اصل اعداده، چون آدم اصل ماست. این چه ربطی به آدم داره؟ عدد آدم میشه چند؟ 45. از 1 تا 9 رو هم با هم جمع کنیم میشه 45. به همین دلیل 9 رو میگن عدد آدم، چنانکه آدم ابوالبشر اصل بشر است. و از این گونه اسرار و لطایف در علم اوفاق بسیار است و تأییدات آیات قرآنی و روایات معصول درباره آن متعدد است. مطالبی است در مورد این عدد بعضی از امور، بعضی از جمله ها، بعضی از کلمات که عددشون در میاد، که حالا اون باید سر جای خودش مطرح بشه. در این مطلب وفقی گوییم تاها تا در ابجد کبیر 9 هست و ها چنده؟ 5. ها حالا و ها در طرف یسار، طرف چپه. و از 1 تا 9 اصول ارقام اعداد است. همه اعداد از 1 تا 9 تکرار میشن دیگه. و در شمار 9 رقم است که اصل همه اعداد از این 1 تا 9 هن و مجموع آن 45 است که عدد آدم است. یعنی از 1 تا 9 رو جمع کنیم. یه بار یه فرمول گفتیم، یه آقای خارجی یه فرمولی درست کرده بود، ولی فرمولی که ما گفتیم راحت تر بود. یه عددی رو شما وقتی میخوایی جمع کنی با هم، تقسیم بر 2 میکنی، مثلا همین 9 رو تقسیم بر 2 کنی میشه چند؟ 4 رو 1/2 بهش اضافه کنی میشه چند؟ ضرب در 9 میکنی 45. 11 عدد چیه؟ عدد هوه. 11 تقسیم بر 2 5.5 به اضافه 1/2 میشه چند؟ ضرب در 11 میشه عدد الله، که قل هو الله، قل هو الله و احد، هو الله. خب 5، 1 تا 5 خواهیم به دست بیاریم چیکار میکنیم؟ 5 تقسیم بر 2 2.5، 1/2 اضافه میکنی 3 ضرب در 5 15 که عدد حوا میشه. خب که مجموع که عدد آدم است، که هم میشه چند به حروف ابجد؟ 45. و محبوب حق که یوهب به هم، دوست دارد هم را، خدا هم رو دوست داره. هم چنده؟ 45. یعنی آدم. و یوهب بونه، و دوست میدارن او را. و از 1 تا 5 15 است که عدد حواست. و ارقام را از طرف یسار نویسند، از چپ می نویسند دیگه عددو. خب از 1 تا 9 جمع کنی میشه 45. از 1 تا 5 جمع کنی میشه چند؟ 15. تا گفتیم 9، ها چنده؟ 5. پس میشه آدم و حوا. یه نکته دقت کنید عزیزان، در علم عدد، تو عدد خیلی عجایبی هست. آقا 45 4 و 5 با هم جمع کنی میشه چند؟ 9 میشه. خب یکی از 45 کم کنید میشه چند؟ بلند بگید. 44. 4 و 4 میشه چند؟ یکی کم کردیم، یکی رفت عقب، درسته؟ یکی دیگه کم کنیم میشه 43. 4 و 3 7. 42. 4 و 2 41. 4 و 1 40. 4 و 0 4 میشه 4. 39. 3 و 9 12. 1 و 2 12. 1 و 2 دیگه، 1 و 2 با هم میشن 3. 39 بودیم، 38، 38، 1 و 1 2، 37، 37، 1 و 0 میشه 1. چجور قشنگ از 9 برگشت رفت به 1 رسید. تا 37 رسیدیم، آره. حالا 36، 36، 9، دوباره به سر 9. نه؟ 35، 35، 8، دوباره میری پایین. همینجوری 9 داره تکرار میشه توی. خب بعد هر کدوم از اعداد یه مزاجی دارن که وقتی ضرب میشن در چیزی، مثلا 5 ضرب در هر چیزی بشه، جوابش 5 در میاد یا 0 در میاد که نصف 5. هر چی ضرب در این بشه، تولید مثل، چون عدد حواس دیگه، حوا پنجه، لذا تولید مثل میکنه. هی و عدا تا به شمار آدم نرسد مستعد قبول اعتدال وفقی نشود. لذا اولین مربع وفقی 3 در 3 است که میشه 9. ها کذا اینجوری. آقا این مربع رو چجوری باید پر کنیم؟ شما ببینید افقی جمع کنی میشه 9 چی 15، عمودی جمع کنی 15، زبدری جمع کن میشه چند؟ چجوری بکاریم این عدادو؟ تا آخر عمرت هم فکر کنی شانسی نمیشه در آورد. راه داره، فرمول داره. فرمولش چجوریه؟ یکی از راهاش حرکت فیلیه. حرکت فیلی. فیلی یعنی چی؟ یعنی دوتا میای پایین یکی میری چپ. شما یک رو نگاه کنید اون بالا، دو تا بیایید پایین میشه چند؟ یکی برو چپ 2. دو رو دو تا بیا پایین میشه چند؟ پایین که نداره، باید از بالا بیایی دیگه. دو تا بیایی پایین میشه چند؟ منتظر جوابم. از 2 بیا پایین دیگه، 7 میشه دیگه. چون پایین که نداره اون بالا، از بالا میایی پایین دیگه، زیرش که نداره دیگه، از بالا کم میکنی. دو تا از 2 بیای پایین میشه چند؟ 7. یکی برو چپ، چپ نداره میری اونور میشه چند؟ 3 میخوره اینجا. این دور اول تموم شد، چون 3 در 3 به 3 که میرسی تموم میشه. اگه 4 در 4 بود به 4 میرسی دور اول تموم میشه. 5 در 5 همینجور، 7 در 7 تا 100 در 100. خب دور اول که تموم میشه عدد میخوره زیرش، لذا زیر 3 ببینید چی نوشته؟ 4. دو تا بیا پایین میشه چند؟ 3. یکی برو چپ میشه 5. دو تا بیا پایین میشه چند؟ 1. یکی برو چپ 6. دور دوم تموم شد، عدد میخوره کجا؟ زیرش میخوره 7. دو تا بیا پایین میشه چند؟ 6. یکی برو چپ 8. دو تا بیا پایین میشه چند؟ 4. یکی برو چپ 9. ها این فرمول داره. عددو بخوای بکاری فکر کنی آقا اینجوری 15 بشه اونجوری، هر کاری کنی درست در نمیاد، مگه با طبق فرمولش بری جلو؟ بعد خب اینا به چه دردی میخوره حالا؟ به دردی هم میخوره عدد رو اینجوری بذاری تو جدول؟ بله آقا، خیلی خواصی داره. همین جدولی که آقا جان آورده اینجا بی دلیل نیاورده که. این جدولی که آقا جان یه خواصی داره. در کتاب خزائن نراقی همین جدول رو، اگر کسی چنین جدولی رسم کنه، کسی گریخته باشه، فرار کرده باشه، نباشه، بخوان بیارنشو، چنین جدولی رسم میکنن، اسمشو بالای جدول مینویسن، زیر متکایی که میخوابه اینو میذارن، یه سنگ محکم میذارن روش، اون شخص میاد، اون شخص میاد. خواصی که حالا 4 در 4 یه خاصیتی، 5 در 5 یه خاصیتی داره، 7 در 7 یه خاصیتی داره، خواصی داره. بعد هر عددی که گذاشته میشه اعدادم خواستشون مختلفه. چه خواستی دارن اینها؟ چه خاصیت هایی دارن؟ تو یادمون باشه عزیزان، اینها خوبه، ولی یادمون باشه خدا، خدا رو یادمون نره. حالا بیافی دنبال اینها که بخوای جداول بفهمی، خوبت فهمیدنش، اما اجازه استفادهش خیلی از کارهایی هست، طرف میتونه زیر رو کنه خیلی کارها رو، اما مگه اجازه داریم استفاده کنیم؟ بعضی از این کارها اولا بدون استاد ضربه میزنه، بدون اجازه استاد دست ببره طرف این کارها. یه موقع طرف این چیزا بدونید خوبه، دونستنش آقا چجوری پر میشه چجوری کار میکنه. اما فقط میگیم که بدونیم این نظام عالم چه حقایقی درش هست، بدونیم چه حقایقی توی نظام عالم هست. همونجور که خودتو میشناسی، 7 تا عصب داری، نمیدونم چند تا استخون داری، چقدر رگ و پی داری، این عالمم عجایب درش هست، ولی اجازه نداریم دست طرف هر کاری دراز کنیم. تموم شد و خب حالا فرمود و به چندین صورت دیگر نیز مربع پر می شود. حالا یه راهشه این که گفتیم، یه راهشه، صورتهای دیگه هم داره برای پر کردن. این معتدل و دور به این میگن، به این میگن معتدل و دور. آره، به این حرکتش که اینجوری پر میشه معتدل و دور. صلوات اینا بفهمم. ممنون آقا جون، نصیب دارم. یا علی.